نگاه هم رو در رابطه با گروه در رابطه با علوی ها و اون دوتا استان علوی نشین اشاره بکنم به شما. ببینید علوی ها مهمترین رکن یا مهمترین ضلع سوریه در دوران حکومت آقای بشار اسد بودن. به هر حال اونا بخش مهمی از گروه های نیروهای نظامی، لایه های مختلف امنیتی، اداره امن سیاسی سوریه و حتی بخش هایی از قدرت تجاری و اقتصادی سوریه در اختیار. وقتی که این عنصر اصلی از تحولات تحت تاثیر سرکوب جریان جدیدی که در داخل سوریه به وجود اومده که به شدت در حال تصفیه علوی ها هستش به جلو حرکت بکنه، طبیعتاً باید از خودش واکنش نشون بده و این واکنشی که میبینید محصول طبیعی علوی ها هست در حال حاضر در داخل سوریه. اما دروزی ها داستان متفاوتی دارن. دروزی ها در تمام تاریخ خودشون در اون استان جنوبیشون استان سویدا اینها جریانی بودند که همواره سعی کردن به عنوان پرکسی رژیم صهیونیستی عمل بکنن، یعنی در واقع عامل صهیونیست ها بودن، همواره نوع نگاهشون به این بوده که به سمت صهیونیست ها گرایش پیدا بکنن. پس به طور طبیعی نوع نگاهی که دروزی ها نسبت به مسئله تحولات در داخل سوریه دارن با علوی ها متفاوته.
اما یک پرسش مهم در خصوص تحولات سوریه که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد، عدم واکنش غرب بود به تحولات سوریه در چند روز گذشته. پیرامون این موضوع هم محترم مرتضی سمیاری کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید
پاسخ یک سوال یک جواب بسیار محدود و ساده است. استانداردهای دوگانه. ببینید کشورهای غربی نسبت به مسئله سوریه منافع خودشون رو میبینن. ببینید از روزی که جولانی به دمشق وارد شد و کم کم تغییر چهره داد، اول لباس اشرار گروه های تروریستی رو در آورد، لباس های چریکی پوشید، بعد لباس های چریکی رو تبدیل کرد به کت و شلوار، اتفاقی که برای او افتاد و سناریوهایی که برای او در داخل سوریه نوشته شده بود به سمتی بود که او متغیر و عامل اصلی تصمیم سازی نبود. وزیر امور خارجه آلمان وقتی که داخل سوریه میاد اولین دستوری که به جولانی میده اینه که تو باید کلیه ارتباطات خودت رو با روسا قطع بکنی و جولانی در برابر حتی نوع دستوری که آلمانی ها میدن، چون عامل اصلی نیستن، چون میدونه که آلمانی یکی از متغیرهای محدود تو اون اتاق عملیات هستن، نمیتونه از خودش واکنشی نشون بده. پس طبیعی است وقتی که امروز صهیونیست ها در جنوب برنامه ریزی کردن برای تجزیه سوریه و میخوان منطقه جنوب رو تبدیل به دیوار حائل امنیتی برای خودشون بکنن، جولانی باید سکوت بکنه و اجازه بده به پروکسی صهیونیست ها یعنی دروزی ها این فرصت رو داشته باشن که از خودشون در داخل ساختار سوریه واکنش نشون بدن. اما اون سو چه؟ اون سو علوی هایی قرار گرفتن که اگر دولت سوریه، دولت جولانی بخواد نسبت بهش واکنش نشون بده، طبیعتا منافع منطقه غرب به صورت کامل، منطقه غرب سوریه به صورت کامل از دست خواهد رفت برای کشورهای غربی و اون وقت این مسئله برای اونها به وجود میاد که باقی گروه هایی که در حال حاضر در داخل سوریه وجود دارن، سایر اون ازلا، کردها، مسیحی ها، حتی فرقه هایی مثل اسماعیلیه و نظاریه، اونها هم ممکنش کم کم شروع به واکنش بکنن. الان در حال حاضر اون سرویسی که در داخل هدایت کننده جولانی هست در داخل سوریه نگاهش بر این هستش که باید این دو متغیرهای دیگه‌ای که همراه با علوی‌ها شدن، یعنی قومیت‌های دیگه، کردها رو جدا بکنه از ماجرایی که در حال حاضر وجود داره، اجازه نده مسیحی‌ها همراه بشن و اقلیت‌ها، و در واقع چیزی که در حال حاضر در داخل سوریه وجود داره آن است که دولت سوریه و عوامل بیرونی که او رو دارن هدایت میکنن در تلاش هستن که شکاف‌های اجتماعی که گسل‌هاش کم کم در حال باز شدن هستش بیش از این گسترده نشه و اعتراض‌ها استان به استان افزایش پیدا نکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها و گزارش ها از تحولات غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق هم سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/tari و هم از طریق فضای مجازی در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام، آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ها اینک برنامه کاوش با مدت 20 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
علم سلطان و علم قدرت من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم با مدت حدوداً 20 دقیقه. هم قسم که می‌دانیم در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. محققان اسکاتلندی میگویند آلودگی هوا با افزایش بیماری‌های روانی ارتباط دارد. همان قسم که می‌دانید آلودگی هوا سلامت جسمانی شما را به خطر می‌اندازد، با این حال اکنون محققان دریافتند که افزایش قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا و آلاینده‌های مانند دیوکسید نیتروژن با پذیرش بیشتر در شفاخانه‌های سلامت روان نیز مرتبط است. محققان در پژوهش جدیدی ارتباط آلودگی هوا با سلامت روان را بررسی کردند. آنها با ارزیابی بیش از 200 هزار نفر در اسکاتلند نشان دادند که با افزایش قرار گرفتن در معرض دیوکسید نیتروژن تعداد بیشتری از افراد به دلیل اختلالات رفتاری و بیماری‌های روانی در شفاخانه بستری می‌شوند. تاکنون پژوهش‌های مختلفی درباره تأثیرات آلودگی هوا بر سلامتی و افزایش مرگ و میر منتشر شده است. برای مثال اخیراً در یک پژوهش محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند که آلودگی هوا میتواند بر ساختار و عملکرد مغز کودکان تأثیر بگذارد. اکنون در پژوهش جدید محققان روی جنبه روانی آلودگی هوا تمرکز داشتند. دکتر میری عبدالاحد از دانشگاه سنت اندروز میگوید سیاست‌های مقابله با آلودگی هوا و رفتن به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند در درازمدت به کاهش پذیرش افراد مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی کمک کند. در این پژوهش 202,237 نفر با سن بیشتر از 17 سال شرکت داشتند که سوابق پذیرش شفاخانه آنها برای بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی، عفونی، بیماری‌های روانی یا اختلالات رفتاری ردیابی شد. محققان همچنین داده‌های بهداشت عمومی اسکاتلند درباره 4 آلاینده مهم را بین سال‌های 2002 تا 2017 در مناطق مسکونی شرکت کنندگان تجزیه و تحلیل کردند. این 4 آلاینده دیوکسید نیتروژن، دیوکسید گوگرد، ذرات معلق بزرگ و ذرات معلق کوچک بودند که عمدتاً ناشی از ترافیک‌های جاده‌ای و فابریکا‌ها هستند. آنها دریافتند که به طور میانگین قرار گرفتن در معرض این چند آلاینده به شدت با نرخ بالاتر پذیرش در شفاخانه هم برای بیماری‌های روانی و هم برای بیماری‌های جسمی مرتبط بود. همچنین طبق تحقیقات قبلی افرادی که در دوران کودکی در مناطقی با سطوح بالای آلودگی هوا زندگی کرده بودند بعداً به اختلالات روانی مانند اختلال دو قطبی، اسکیزوفرنی و اختلالات شخصیت مبتلا شدند.
موسیقی
پژوهش جدید، نوشیدن روزانه قهوه یا چای می تواند خطر ابتلا به سرطان دهان و گلو را کاهش دهد. طبق پژوهش جدید، نوشیدن قهوه یا چای در روز می تواند میزان خطر ابتلا به سرطان دهان و گلو را کاهش دهد. با گفته محققان، نوشیدن 4 فنجان قهوه در روز می تواند احتمال ابتلا به سرطان سر یا گردن را تا 17% کم کند. محققان دانشگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا داده‌های 14 تحقیق مختلف را ارزیابی کردند تا مشخص کنند چه چیزی در رژیم غذایی افراد مبتلا به تومورهای مختلف سر و گردن برجسته است. آنها دریافتند مصرف قهوه می‌تواند نرخ ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. برای کسانی که چندان علاقه به قهوه ندارند و روز خود را با چای شروع می‌کنند نیز این پژوهش خبرهای خوبی دارد. محققان میگویند آنچه وارد دهان ما میشود میتواند باعث جهش‌های ایجاد کننده تومور در گلو، معده و ریه‌ها بشود. برای مثال افرادی که محصولات مبتنی بر تنباکو مصرف میکنند 10 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان سلول‌های سنگفرشی سر و گردن قرار دارند و این خطرات بسته به میزان مصرف الکل در روز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر نوشیدنی‌های محبوبی مانند چای و قهوه مواد ضد سرطانی و ضد التهابی دارند که ممکن است به صورت بالقوه از مصرف کنندگان در برابر برخی اثرات مواد سرطان‌زا محافظت کنند. محققان برای بررسی دقیق‌تر این موضوع مطالعات قبلی را تجزیه و تحلیل کردند. البته این مطالعات همیشه نتایج مثبتی نداشتند. برای مثال چای در برخی پژوهش‌ها با کاهش خطر سرطان سر و گردن مرتبط بود و در برخی دیگر اینطور نبود. به طور کلی محققان می‌گویند کسانی که 4 فنجان قهوه کافئین‌دار می‌خورند 30% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان در دهان و 22% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان در گلو قرار داشتند. مصرف حدود 3 تا 4 فنجان قهوه در روز نیز با کاهش حدود 40% ابتلا به سرطان در ناحیه تحتانی گلو همراه است. حتی اگر قهوه کافئین نداشته باشد همچنان فوایدی دارد. نوشیدن قهوه بدون کافئین با کاهش 25% سرطان حفره دهان همراه بود. همچنین نوشیدن 1 فنجان چای با کاهش تقریبا 30% سرطان ناحیه تحتانی گلو مرتبط بود. با وجود این نوشیدن فنجان دوم یا سوم چای ممکن است احتمال ابتلا به سرطان حنجره را تا 38% افزایش دهد. دقیقاً مشخص نیست چرا مصرف بیش از 1 فنجان چای خطر سرطان را افزایش می‌دهد، اما به نظر می‌رسد افزایش دمای دهان و گلو در اثر مصرف چای بر این امر مؤثر باشد. در کل محققان می‌گویند عادات مصرف قهوه و چای نسبتاً پیچیده‌اند و این یافته‌ها نیاز به داده‌ها و مطالعات بیشتری دارند. مطالعه جدید: روزانه 1 ساعت پیاده روی می تواند 6 ساعت به طول عمر شما اضافه کند. اینکه ورزش ممکن است عمر را طولانی تر کند خبر جدیدی نیست، اما ساده تر و سریع تر درباره فواید آن صحبت کردن می تواند در تشویق مردم به ورزش مؤثر باشد. محققان در پژوهش تازه‌ای دریافتند اگر روزانه 1 ساعت بیشتر پیاده روی کنید 6 ساعت به طول عمر شما اضافه می شود. محققان دانشگاه گریفیس استرالیا داده‌های ردیاب تناسب اندام چند هزار نفر از شرکت کنندگان آمریکایی را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند 1 ساعت پیاده روی اضافی می‌تواند 376 دقیقه حدود 6 ساعت به زندگی شما اضافه کند. البته این رقم به این بستگی دارد که شما جزو 25% که ورزش می‌کنند هستید یا 25% که فعالیت بدنی کمی دارند. اگر جزء دسته اول باشید، پیاده روی اضافی چندان به عمر شما اضافه نمی‌کند و پیش از این بیشتر فواید ورزش را به دست آورده اید. محققان در پژوهش حاضر داده‌های ردیاب تناسب اندام سازمان ملی سلامت و تغذیه در ایالات متحده را بررسی کردند. این سازمان سالانه 5000 داوطلب را جذب می‌کند تا از داده‌های سلامتی آنها در تحقیقات خود استفاده کند. در این پژوهش خاص داده‌های 824 شرکت کننده حذف شدند زیرا به اندازه کافی از ردیاب استفاده نمی‌کردند. سازمان ملی سلامت و تغذیه در ایالات متحده در نهایت مدلی از جدول زندگی به محققان ارائه داد و نرخ مرگ و میر در سن مختلف را در آن ثبت کرده بود. سازمان ملی سلامت و تغذیه در ایالات متحده در نهایت مدلی را از جدول زندگی با محققان ارائه داد که نرخ مرگ و میر در سنین مختلف را در آن ثبت کرده بود. هم قسمی که گفتیم فواید پیاده‌روی و ورزش در پژوهش حاضر به این بستگی دارد که شما جزو 25% هستید که فعالیت بدنی می‌کنید یا 25% که معمولاً ورزش و پیاده‌روی نمی‌کنند. برای آنکه از دسته دوم به دسته اول برسید، کافی است 1 ساعت در روز بیشتر پیاده‌روی کنید. ممکن است این مقدار زیاد به نظر برسد، مخصوصاً اگر عادت به این مقدار ورزش کردن نداشته باشید. البته محققان می‌گویند هر چقدر فعالیت بدنی بیشتر باشد، روی سطح سلامتی تأثیر مثبت بیشتری می‌گذارد. محققان می‌گویند اگر همه به اندازه 25% شرکت کنندگانی که بیشترین فعالیت بدنی را داشتند تحرک داشته باشند، آمریکایی‌های 40 سال و بالا به طور متوسط می‌توانند 5.3 سال بیشتر زندگی کنند. خوشحالیم که با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 20 دقیقه در کنار شما دوستان عزیز هستیم و از شما میخواییم که تا پایان برنامه امروز ما را تنها نگذارید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
پژوهش جدید: کرونا می تواند خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. محققان در یک مطالعه جدید نشان دادند که افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شدند ممکن است بیشتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر باشند. محققان دانشگاه امپریال کالج لندن میگویند افرادی که ویروس کووید 19 را داشتند ممکن است بیشتر در معرض ابتلا به سطوح بالایی از پروتئین های بتا آمولوئید باشند. این پروتئین ها در مغز با بیماری آلزایمر مرتبط هستند. محققان دریافتند که میانگین تأثیر این ویروس بر پروتئین‌های بتا آمولوئید با تأثیر 4 سال پیری قابل مقایسه است. همچنین تأثیر این ویروس بر آلزایمر در بیمارانی که با کووید 19 شدید در شفاخانه بستری شده بودند یا در افرادی که عوامل زمینه‌ای برای زوال عقل مانند فشار خون بالا داشتند آشکارتر بود. پژوهش محققان یکی دیگر از عوارض کووید 19 را نشان می‌دهد. با گفته محققان حتی موارد خفیف یا متوسط ابتلا به این ویروس در گذشته فرایندهای بیولوژیکی را که باعث افزایش تجمع پروتئین‌های بتا آمولوئید می‌شود تسریع می‌کند. با این حال ذکر این نکته مهم است که این پژوهش مشاهده‌ای بود و رابطه همبستگی این دو مقوله را نشان می‌دهد و ثابت نمی‌کند کرونا علت مستقیم ابتلا به آلزایمر است. همچنین محققان اذعان دارند که نشانگرهای زیستی خون مورد استفاده در این مطالعه نیز نسبتاً جدیدند و با عنوان ابزار بالینی قابل بحث هستند. از سوی یوجین داف، عصبشناس امپریال کالج لندن میگوید که پژوهش آنها با تحقیقات گذشته مطابقت دارد که نشان دادند برخی از انواع عفونت‌ها ممکن است خطر آلزایمر را در برخی افراد افزایش دهد. داف میگوید یافته‌های ما نشان می‌دهد که کووید 19 ممکن است باعث تغییراتی شود که به بیماری‌های عصبی مرتبط است. ما فکر می‌کنیم که این ممکن است به دلیل التهاب ناشی از این بیماری باشد، اگرچه چگونگی تأثیر این التهاب بر مغز و تغییر به آمولوئید هنوز کاملا مشخص نیست. آلزایمر یک بیماری مرموز عصبی است که می تواند به تدریج حافظه و توانایی‌های شناختی فرد را از بین ببرد. این بیماری شایع‌ترین شکل زوال عقل است و بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. با گفته سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود 10 میلیون مورد جدید زوال عقل تشخیص داده می شود و طبق تخمین ها آلزایمر حدود 2/3 موارد را تشکیل می دهد. محققان مکانیسم مغز برای غلبه بر ترس را کشف کردند، راهی برای کنترل استراپ ها. ترس ابزار قدرتمندی برای بقای جانداران است، اما گاهی ممکن است اشتباه کند. محققان بازمایش روی موش‌ها مکانیسمی را که مغز برای غلبه بر ترس غریزی استفاده می‌کند، شناسایی کردند. با گفته آنها این پژوهش می‌تواند به افراد مبتلا به اختلالاتی مانند اختلال استراب پس از سانحه یا استراب و فوبیا کمک کند. محققان دانشگاه کالج لندن می‌گویند مکانیسم غلبه بر ترس غریزی را در مغز شناسایی کردند. سارا مدروز، عصبشناس دانشگاه کالج لندن که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشت، می‌گوید ما مکانیسمی را کشف کردیم که با وسیله آن مغز از طریق تجربه می‌تواند بفهمد کدام خطرات غریزی بالقوه واقعاً خطرناک نیستند. محققان بریتانیایی در پژوهش خود موش‌ها را در آزمایش‌های تکراری قرار دادند که در آن موقعیت‌های بی‌ضرری اتفاق می‌افتاد و مشاهده کردند چگونه این جانوران در نهایت یاد گرفتند ترس‌های خود را کنار بگذارند. در واقع محققان دریافتند چگونه مغز پستانداران در مواجهه با تهدیدی بی‌اساس آرامش خود را حفظ می‌کند. با گفته این محققان، از آنجایی که موش‌ها و انسان‌ها مسیرهای عصبی مشابهی دارند، یافته‌های آنها می‌تواند به محققان و پزشکان نشان دهد چگونه باید با اختلالات مرتبط با ترس در انسان مقابله کرد. محققان در آزمایشگاه بررسی کردند حدود 100 موش چه واکنشی به سایه ساختگی پرنده بالای سرشان نشان می‌دهند. ابتدا زمانی که سایه ظاهر شد، موش‌ها به دنبال پناهگاه دویدند، زیرا واکنش غریزی ترس آنها چنین واکنشی را برمی‌انگیزد. اما پس از 30 تا 50 بار تکرار و دیدن سایه‌ای که برای آنها خطری ندارد، متوجه شدند این تهدید بی‌ضرر است و یاد گرفتند غریزه خود را سرکوب کنند. این جوندگان با وجود سایه طبق معمول به جستجو و اکتشاف ادامه دادند. محققان با قرار دادن تراشه‌هایی در مغز موش‌ها توانستند مکانیسم‌های عصبی را ردیابی کنند. این مکانیسم‌ها وقتی پستانداران یاد می‌گرفتند چگونه ترس خود را سرکوب کنند، فعال می‌شد. آنها مکان‌هایی در مغز را شناسایی کردند که برای نادیده گرفتن ترس‌های غریزی خاطرات را ذخیره می‌کند. این ناحیه هسته جناقی بطنی شناخته می‌شود. اگرچه ناحیه هسته جناقی بطنی شناخته شده بود و محققان می‌دانستند این ناحیه در فرایند سرکوب یادگیری دخیل است، تا کنون مشخص نبود این ناحیه جایی است که خاطرات ذخیره می‌شوند. تا کنون دانشمندانی که یادگیری و حافظه را در موش‌ها مطالعه می‌کردند، بیشتر روی جای دیگری از مغز و ویژه روی قشر بینایی متمرکز می‌شدند. این پژوهش نشان داد اگرچه قشر بینایی برای یادگیری سرکوب ترس‌های غریزی بسیار مهم است، اما این ناحیه هسته جناقی بطنی نیست که برای نگهداری حافظه بسیار مهم است. دوستان عزیز، امروز هم حدود 20 دقیقه در کنار شما بودیم با برنامه کاوش. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق بی همتا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری، علاقمندان به معرفت و آگاهی و جویندگان راه سعادت و کمال. ماجرای فتح مکه از فرازهای جالب و شنیدنی تاریخ اسلام است. با ما در برنامه امروز همراه باشید تا درباره ماجرای فتح مکه با شما سخن بگوییم. در ماجرای فتح مکه، راستگویی و وفاداری پیامبر به اجرای پیمان صلح حدیبیه و در برابر آن نفاق و خیانت مشرکان در این مورد آشکار شد. مطالعه در این قسمت از تاریخ، کاردانی و حسن تدبیر پیامبر را در گشودن سخت ترین دژ دشمن نشان می دهد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان فرمانده توانا، نقشه فتح مکه را به گونه‌ای طراحی کرد که بدون رنج و مشقت بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان شد. همانطور که در برنامه‌های قبل گفتیم، در سال ششم هجری قراردادی بین سران قریش و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بسته شد که به صلح حدیبیه مشهور شد. در ماده سوم این قرارداد آمده بود که مسلمانان و قریش می توانند با هر قبیله پیمان ببندند. بر اساس این ماده قبیله خزاعه با مسلمانان هم پیمان شدند و پیامبر اسلام دفاع از آب و خاک و جان و مال آنان را به عهده گرفت. قبیله بنی بکر نیز که از دشمنان دیرینه قبیله خزاعه بودند با قریش هم پیمان شدند. بر اساس قرارداد صلح حدیبیه قرار شد مشرکان قریش و مسلمانان برای 10 سال ترک مخاصمه کنند. طبق این پیمان مقرر شد طرفین بر ضد یکدیگر قیام مسلحانه نکنند و یا همپیمانان خود را بر ضد همپیمان طرف مقابل تحریک ننمایند. سال بعد از انعقاد این پیمان، مسلمانان با کمال آزادی به مکه رفتند و مراسم عمره و زیارت خانه خدا را در برابر دیدگان هزاران نفر از بت پرستان به جا آوردند. سال از زمان پیمان نامه حدیبیه گذشته بود و طرفین در شرایط متارکه جنگ قرار داشتند. اما برخی عوامل موجب شد که مشرکان تصور کنند نیروی نظامی اسلام به ضعف گرایده و مسلمانان روحیه سلحشوری خود را از دست دادند. از این رو تصمیم گرفتند در فرایند صلح و آرامش اختلال ایجاد کنند. آنها به قبیله بنی بکر اسلحه دادند و آنان را تحریک کردند که شبانه به قبیله خزاعه که همپیمان مسلمانان بودند یورش ببرند. قریش و مشرکان مکه به این نیز اکتفا نکردند، بلکه دسته ای از آنها شبانه در جنگ بر ضد قبیله خزاعه شرکت کردند و بدین طریق پیمان صلح حدیبیه را زیر پا نهادند.
به این ترتیب صلح و آرامشی که حدود 2 سال تداوم داشت به وضعیت جنگ و خونریزی تبدیل شد. در نتیجه این حمله شبانه گروهی از قبیله خزاعه کشته شده و عده‌ای اسیر شدند. عده‌ای نیز خانه و آشیانه خود را ترک کرده و به مکه پناه بردند. ستم دیدگان خزاعه برای این که ندای مظلومیت خود را به گوش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برسانند، رئیس قبیله خود را خدمت پیامبر فرستادند. او به مدینه رفت و یکسره وارد مسجد شد. در آنجا اشعار جانسوزی را که حاکی از مظلومیت قبیله خزاعه بود قرائت کرد. او گفت: ای پیامبر خدا، مشرکان قریش، امضا کنندگان متارکه جنگ، نیمه شب در حالی که گروهی از ما خواب بودند و دسته نیز در دل شب در حال پرستش و رکوع و سجود بودند، بر سر این جمعیت بیپناه ریخته آنها را قتل عام کردند. ما در حالی که مسلمان بودیم قتل عام شدیم. سخنان رئیس قبیله خزاعه پیامبر و مسلمانان را تحت تأثیر قرار داد. پیامبر به رئیس قبیله خزاعه فرمود: ای امر، تو را کمک خواهم کرد. این وعده پیامبر موجب اطمینان و آرامش خاطر امر شد. اما او هرگز تصور نمی کرد که انتقام قبیله خزاعه با فتح مکه و برانداختن حکومت ظالمانه قریش گرفته خواهد شد. از طرف دیگر مشرکان قریش از کار خود پشیمان شدند. آنها به یاد آوردند که اقدام آنها برخلاف مواد پیمان صلح حدیبیه بوده و این قرارداد را نقض کردند. از این رو برای جلوگیری از حمله احتمالی مسلمانان، بزرگ خود ابو سفیان را روانه مدینه نمودند تا به هر شکل ممکن بر تخلف خود از این پیمان سرپوش بگذارند. ابو سفیان خدمت پیامبر رسید و با آن حضرت درباره تمدید پیمان و تحکیم آن سخن گفت، ولی با سکوت پیامبر اسلام که حاکی از بی‌اعتنایی بود روبرو شد. ابو سفیان سعی کرد با وساطت یاران پیامبر دوباره با آن حضرت ارتباط برقرار کند تا شاید به هدف خود نائل آید، ولی تلاش‌های او بی حاصل بود. در پایان به سراغ علی علیه السلام رفت و با او گفت: تقاضا دارم که درباره من نزد پیامبر شفاعت کنی. علی علیه السلام در پاسخ وی گفت: ما هرگز در تصمیمی که پیامبر میگیرد مداخله نمی کنیم. اما به عنوان آخرین راهکار به ابو سفیان فرمود: راه حلی به نظر من نمی رسد جز این که به مسجد بروی و مسلمانان را امان دهی. ابو سفیان به مسجد رفت و به این پیشنهاد عمل کرد. گفت: ای مردم، من همه را در پناه خیش درآوردم. آنگاه سوار بر شتر راه مکه را در پیش گرفت.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنت غني بالهدى وألهمنا التقوى. كفار در صدد محو اسلام بودن، در اونجا بالاخره دیگه از محو اسلام گذشتن، گفتن پس به صلح کنیم، یعنی اصل هویت و حقیقت اسلام پذیرفتن. یه فتح بود، یک آتش بس، دو و رسمیت شناختن مسلمان ها، سه این سال دیگه ورود و اعمال حجشون اونطوری که خود مسلمان ها میخوان انجام بدن. یه فتح مبینی بود. فتح مکه هم که خب مهم بود، 360 بت بود. 360 بت رو در یه روز بشکنن مکه فتح بشه، فتح مبینه. به هر حال همیشه پیروزی در سایه جنگ و جهاد نیست، بعضی وقتا صلح اثرش بیشتر جنگه. ما نه میگیم زنده با جنگ، نه میگیم زنده با صلح، زنده با اونی که به نفع اسلام و کلمه حقه. گاهی مثل امام حسن نقش صلح بیشتره، گاهی هم مثل امام حسین نقش جنگ. گاهی پیروزی در سایه صلح. موفقیت رو از دستای لطف خدا بدونیم، نه نتیجه فکر و طرح و تدبیر و قدرت خود. انا فتحنا، ما گشایش دادیم، نگی تدبیر فنون نظامی و من نصر الا من عند الله. جای دیگه داریم، همه چیز دست خداست. فتحنا لیغفر یتم یهدی ینصر، یه همش دست خداست، همه کار خداست. توحید افعالی. خب پیروزی بر دشمن هدف نهایی نیست، مقدمه ای برای دریافت نعمتای دیگه. میگه فتحنا برای چی؟ نه که یعنی پیروز شدیم، ما حریف اون پیروز شدن. لیغفر لک یتم نعمتو، آدم پیروزی رو میخواد برای کارهای دیگه. الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه اتوا الزکات امروا بالمعروف. قدرت به دست آوردن نه برای عیاشی و خودنمایی. مؤمن وقتی قدرت به دست آورد، از قدرتش برای اقامه نماز، برای احیاء زکات، برای معروف و نهی از منکر کار میکنه. خب اون چه خدا مرحمت میکنه برجسته‌ترین و روشن‌ترین و بهترین هاست، چون میگه فتح مبین برجسته، یتم و نعمت، هدایت به راه مستقیم. خب خدایا تو به حق محمد و آل محمد این پیروزی نهایی حضرت مهدی را هرچی زودتر تعجیل، قلبش از ما راضی و لذت های پیروزی و اون برکاتی که در آثار پیروزی حق بر باطل است همیشه به همه مسلمین بچشون. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل درجه. اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. مطالعه و کنکاش در خط مشی تبلیغی پیامبر روشن می‌سازد که سعی آن حضرت بر آن بود که دشمنان حق را بشناسند و در برابر آن تسلیم شوند. پیامبر بر این امر واقف بود که اگر موانع از سر راه اسلام برداشته شود، منطق نیرومند آن در محیط آزاد بسیار تاثیرگذار است. پیامبر بر این باور بود که اگر مکه فتح شود، جنگ و نزاها خاتمه یابد و محیط آزاد و آرام شود، همین گروه هایی که اکنون دشمنان اسلام هستند مجذوب آیین توحید شده و در شمار یاران اسلام قرار خواهند گرفت. به هر حال پس از آن که ابو سفیان از مدینه خارج شد، پیامبر اسلام برای فتح مکه و گشودن دژهای محکم بت‌پرستی و برانداختن حکومت ظالمانه قریش بسیج عمومی اعلام کرد. مسلمانان نیز با شور و هیجانی خاص به این فراخوان پاسخ مثبت دادند. طولی نکشید که سپاهی متشکل از 10,000 نفر آماده حرکت شد. پیامبر همراه با اصحاب و سپاهیان اسلام در ماه مبارک رمضان از مدینه به سوی مکه حرکت کردند. حرکت سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم منظم با رعایت تاکتیک های نظامی و اصول پنهانکاری بود، به گونه ای که هنگامی که سپاهیان مسلمان به سرزمین مر الزهران
در چهار فرسخی مکه رسیدند، مشرکان مکه متوجه حضور آنها در نزدیکی شهر نشدند. به هنگام شب پیامبر فرمان داد که سربازان در بیابان پراکنده شده و هر یک آتشی را روشن کنند. هدف پیامبر این بود که مشرکان به عظمت جمعیت سپاهیان اسلام پی ببرند و بدون جنگ و خونریزی تسلیم شوند. ابو سفیان وقتی دید که در سراسر آن بیابان آتش روشن است، احساس کرد سپاهی بزرگ در صحرا مهیای نبرد است. عظمت سپاه اسلام رعب و وحشتی عجیب در دل او افکند. ابو سفیان به همراه عباس عموی پیامبر نزد پیامبر رفت. او صحبت‌ها و مذاکراتی با پیامبر داشت و پیامبر او را به دین اسلام دعوت کرد. او وقتی که دسته‌های منظم و سازماندهی شده سپاه اسلام را از نزدیک مشاهده کرد، چنان مرعوب لشکر اسلام شد که به عباس گفت هیچ کس تاب مقاومت در برابر این سپاه را ندارد. ابو سفیان که بزرگ مشرکان مکه بود، پس از بازگشت به مکه خطاب به مردم این شهر گفت ارتش اسلام کاملا مجهز است و به زودی شهر مکه را محاصره خواهد کرد. بزرگ آنها محمد قول داده که هر کس به مسجد الحرام و کنار کعبه برود و یا اسلحه را بر زمین بگذارد در امان خواهد بود. سرانجام سپاه اسلام حرکت کرده و به نقطه نزدیک مکه رسید. حال دیگر خانه های شهر مکه در دیدرس سربازان اسلام قرار داشت. سکوت عجیبی بر شهر حکم فرما بود. پیامبر سپاهیان اسلام را به چهار گروه تقسیم کرد و قرار شد هر گروه از نقطه‌ای وارد شهر شوند. پیامبر به فرماندهان نظامی فرمان داد که با کسی نجنگند و هیچ کس را به قتل نرسانند، مگر آنکه از جانب آنها مورد حمله قرار گیرند. سعد بن عباده یکی از فرماندهان سپاه اسلام بود که پرچم را در دست داشت. همین که در برابر ابو سفیان قرار گرفت، خطاب به او این شعر را سرود. امروز روز نبرد و خونریزی است. امروز روز اسارت پرده نشینان است. وقتی که این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، سخت ناراحت شد و فرمود امروز روز رحمت است. با این شعار فرمان عفو عمومی صادر شد و دلهای نگران و مضطرب آرامش یافت. پیامبر پس از آن سعد را بر کنار کرد و پرچم را به دست علی علیه السلام داد. بدین ترتیب ارتش نیرومند اسلام با 10,000 نیروی مسلح با پرچمداری علی علیه السلام و با شعار رحمت از چهار جهت وارد شهر مکه شد. پیامبر عالی قدر اسلام در حالی که لباس رزم به تن و سلاح بر کمر داشت و سوار بر شتر بود، با سپاهیان وارد شهر مکه شد. نخست به محل مرتفعی رفت که خانه های مکه از آنجا پیدا بود. در آنجا ایستاد. همین که چشمش به خانه های مکه افتاد، خدا را سپاس گفت و به یاد خاطرات گذشته افتاد. به یاد آورد که در این سرزمین چه ظلم ها به او و یارانش شده و چقدر اصحابش شکنجه شدند و در نهایت او را مجبور کردند که از شهر و دیار خود بیرون رود. آنگاه نگاهی به شیب ابی طالب انداخت و خاطره 3 سال گرسنگی و محاصره خود و یارانش را به یاد آورد. بعد به شرایطی فکر کرد که همکنون برای او و یارانش فراهم شده است، یعنی بدون مقاومت قریش با شکوه و عظمت وارد مکه شده و این پیروزی بزرگ نصیب اسلام گردیده است. رسول خدا با شکوه هرچی تمامتر در حالی که سربازان اسلام گرداگرد وجودش در حرکت بودند، از بالاترین نقطه مکه وارد شهر شد و در کنار قبر عموی بزرگوارش ابو طالب فرود آمد.
پیامبر پس از حمد و ثنای خداوند سوار بر شتر و در حالی که سوره فتح را قرائت می کرد بیدرنگ برای طواف و زیارت خانه خدا رهسپار مسجد الحرام شد. آن روز جمعه 20 رمضان سال 8 هجری بود.
از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر بدرود.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چیکار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا رادیو دری شنیده میشوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشوید رادیو دری، نوای همدلی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند. زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
بنامه یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام و درود بر شما. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. بودخانه نشین هستم، از کعبه سخن دارم. عیب است مسلمان را این کیش که من دارم. هر هشت بهشت اینجا در دامن یک مست است. کوثر به گدا بخشد ساقی که من دارم. می توان گفت که نیمه اول قرن 14 هجری در افغانستان واپسین دوران تداوم سنت شعر قدیم است. در این دوره هرچند شعر نو در افغانستان رایج شده، اما اغلب شاعران مطرح آن روزگار شاعران کلاسیک سرایی هستند که در مسیر ادامه مکتب هندی شعر می گویند و غالبا نیز به عبدالقادر بیدل گرایش دارند. شاعرانی همچون عبدالعلی مستغنی، قاری عبدالله، عبدالحق بیتاب، غلام نبی عشقری، غلام احمد نوید و معروف تر از همه خلیل الله خلیلی همه کسانی هستند که به سنت ادبی کهن فارسی دلبستگی دارند. در این میان غلام سرور دهقان شاعری است قابل توجه، از آنان که شعر برایشان دغدغه و مسئله اول است و می توانند گرد همه امور دیگر را به خاطر شعر خط بکشند. در ابتدا کارمند وزارت مالیه بود و مدتی در شهرهای مختلف و مشاغل رسمی پرداخت، اما در همین حال شوق شعر و شوق معنویت او را به مسیر دیگر کشاند. مشاغل دولتی را رها کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت. مدتی به شهرهای مختلف کشور سفر کرد و در نهایت شغل قالین فروشی را در پیش گرفت. دهقان با شاعران معاصر افغانستان نشست و برخاست بسیاری داشت و مورد ستایش آنان بود. در دیوان استاد خلیل الله خلیلی شعری است که آن را در سوگ این شاعر سروده است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ عشق به خونم کشید، آه به بادم سپرد، عقل به بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک، بگو آن کجاست؟ خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند، تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست؟ ابر سیه شد پدید باز به چرخ سخن، اختر برج ادب مرد سخندان کجاست؟ هم نظر بو علی، هم قدم بول علا، هم نفس رودکی، هم دم سلمان کجاست؟ مرد نمیرد با مرگ، مرگ از او نام جوست، نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست؟
من طرف بیابان کجا؟ در تف این وادیه سوخ سر آفاتنم، در تف این وادیه سوخ سر آفاتنم، مزرعه ها تش گره نم نم باران کجاست؟ مزرعه ها تش گره نم نم باران کجاست؟ لب دل شد گری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست؟
کسانی که مرحوم دهقان را از نزدیک دیدند از کمالات والای معنوی او قصه کردند. او زمین‌های اجدادی خود را فروخت و پول آن را صرف امور خیر کرد و خود با همان قالین فروشی بسنده کرد، هرچند بخشی از درآمد همان قالین فروشی را هم به نیازمندان می داد. سبک شعر غلام سرور دهقان همانند دیگر شاعران هم عصر او به مکتب هندی نزدیک است، ولی در این حال خیلی رنگ و بوی تقلید از این مکتب را ندارد، در حالی که بعضی دیگر از معاصران او مثل غلام محمد نوید می کوشیدند که دقیقاً پا به جای پای بیدل بگذارند، اما او تا حدود زیادی استقلال زبانی خود را حفظ کرده است. دوستان، در ابتدای این بخش دو بیت از یک غزل او را تقدیمتان کردیم، اینک متن کامل آن غزل را مرور می کنیم. بتخانه نشین هستم از کعبه سخن